ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ولیعهد عربستان سعودی میگوید اگر ایران سلاح اتمی تولید کند، ریاض نیز اقدام مشابهی انجام خواهد داد. رهبر جمهوری اسلامی میگوید هیچ مشکل حل نشدنی در ایران وجود ندارد. و دو پسر کاووس سید امامی از نخست وزیر کانادا خواستند حکومت ایران را برای آزاد کردن مادرشان تحت فشار قرار دهد. شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اعلام کرد اگر ایران سلاح اتمی تولید کند، ریاض نیز اقدام مشابهی انجام خواهد داد. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گفت عربستان سعودی خواستار دستیابی به سلاح اتمی نیست، اما بدون تردید اگر ایران سلاح اتمی تولید کند، ما نیز اقدام مشابهی انجام خواهیم داد. به نوشته خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی که با ایران بر سر نفوذ در خاورمیانه رقابت دارد، برنامه‌های توسعه انرژی اتمی را در چارچوب بخشی از برنامه اصلاحات خود شدت بخشیده است. هدف از این برنامه‌ها کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به نفت اعلام شده است. محمد بن سلمان در بخش دیگری از مصاحبهش آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را توسعه طلب دانست و او را هیتلر نوین نامید. دو کشور یکدیگر را به دخالت در امور کشورهای خاورمیانه متهم می کنند. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با اعلام اینکه از مشکلات معیشتی و دیگر مشکلات مردم اطلاع دارد گفت که هیچ مشکل حل نشدنی در ایران وجود ندارد. آیت الله علی خامنه ای افزود که در چند روز آینده در مورد این مشکلات با مردم صحبت خواهد کرد. او روز اول آذر وعده داده بود که ایران در آینده ای نه چندان دور به همه اهداف انقلاب اسلامی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، علمی، سیاسی و فرهنگی خواهد رسید. در روزهای اخیر شماری از مقام‌ها و نیز چهره‌های سیاسی از نارضایتی مردم و بروز تظاهرات اعتراضی دیگری در ایران سخن گفتند. در تظاهرات خیابانی دیماه در 100 شهر ایران دست کم 25 نفر کشته و بیش از 3000 نفر بازداشت شدند. دو پسر کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که در زندان جان سپرد، از نخست وزیر کانادا جاستین ترودو خواستند حکومت ایران را برای به گفته آنان آزاد کردن مادرشان تحت فشار قرار دهد. پیش از این کریستیا فریلند وزیر خارجه کانادا در حساب توییترش با اشاره به ممنوع الخروجی مریم مومبینی همسر کاووس سید امامی خواستار اجازه بازگشت او به کانادا به عنوان شهروند این کشور شده بود. کاووس سید امامی پس از دو هفته بازداشت در روز 21 بهمن در زندان درگذشت. ماموران علت مرگش را خودکشی اعلام کردند. اما کمپین حقوق بشر در ایران قوه قضایی را مسئول مرگ او دانسته است. به گزارش آسوشیتد پرس، رامین و مهران سید امامی در مصاحبه مشترکی با این خبرگزاری خواستار تحقیق جدید کانادا در مورد بازداشت و مرگ پدرشان شدند. کاووس سید امامی تابعیت ایرانی کانادایی داشت. و 4 سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه مشترکی از مقام‌های ایران خواستند به کارزار آزار و ارعاب خانواده‌های افرادی که به طور مشکوک در زندان‌ها جان باخته‌اند پایان دهند. دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل، کمپین حقوق بشر در ایران و سازمان عدالت برای ایران در این بیانیه از ایران خواستند به گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه بازدید از ایران را بدهد و در این حال اجازه تشکیل یک کمیسیون مستقل تحقیقاتی را صادر کند. این سازمان ها اشاره کردند از دی ماه گذشته تا کنون دست کم 5 مورد مرگ در زمان بازداشت رخ داده است. آنها به مرگ سینا قنبری، وحید حیدری، سارو قهرمانی، محمد راجی و کاووس سید امامی اشاره کردند. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی کرده با شادی صدر، مدیر سازمان عدالت برای ایران و ابتدا در مورد جزئیات بیانیه صادر شده پرسیده.
هدف این بیانیه جلب توجه افکار عمومی و همینطور جامعه جهانی به اونچه جمهوری اسلامی مرگ‌های در زندان عنوان می‌کنه بود، به دلیل اینکه بعد از اعتراضات مردمی در تیماه 96 همونطور که می‌دونیم هزاران نفر دستگیر شدن، بعد در تجمع دراویش اعتراضی دستگیر شدن، همینطور گروهی از فعالان زیست محیطی دستگیر شدن و در تمام این موارد بازداشت‌های متعدد ما مواجه هستیم با اخبار مربوط به مرگ زندانیان در زندان که اغلب اوقات از سوی مقامات امنیتی و قضایی به عنوان خودکشی یاد شده بدون اینکه مدارک و اسناد متقنی در مورد اینکه واقعا این زندانیان در زندان خودکشی کرده باشن باشه و همینطور به این دغدغه خانواده ها و افکار عمومی پاسخ داده بشه که وقتی که زندانی در زندان هستش مسئولیت حفظ جانش برای مقامات قضایی و مقامات زندان هستش و مشخص بشه که چه مقاماتی مسئول این بودن و دخیل در امر مرگ زندانیان. به این دلیل که تعداد موارد اعلام مرگ بازداشتیان در زندان خیلی بالا رفته بود، به طرز نگران کننده سازمان های مختلف حقوق بشر تصمیم گرفتن که این بیانیه رو بدن.
صدر، ما تا به حال بارها دیدیم که سازمان‌های مختلف حقوق بشری بیانیه‌هایی در مورد مسائل حقوق بشر در ایران منتشر بکنن. چه شده که حالا 4 سازمان دیدبان حقوق بشر، رفع بین‌الملل، کمپین حقوق بشر در ایران و عدالت برای ایران یک بیانیه مشترک صادر کردن؟
همه این 4 سازمان راجع به این موضوع تحقیقات کرده بودن، پرونده‌های متعددی رو بررسی کرده بودن و بعد توی یک همفکری مشترک به این نتیجه رسیدن که نتایج تحقیقشون رو کنار هم بذارن و به عنوان یک بیانیه مشترک منتشر کنن. در واقع مثلا به عنوان مثال سازمان ما کاری که کرده بود این بود که روی موارد لغو حقوق شهروندان در اعتراضات پس از انتخابات کار کرده بود و مسئولانش رو هم شناسایی کرده بود، 15 نفر رو به عنوان ناقضین حقوق شهروندان و کسایی که در سرکوب دخیل بودن و از جمله کسایی که میتونن مسئول شناخته بشن در مورد مرگ‌های در زندان معرفی کرده بود. بنابراین هر کدوم از این سازمان‌ها به اصطلاح گوشه‌ای از این کار رو انجام دادن و بخشی از تحقیق این کار به عهده‌شون بود، بنابراین تصمیم گرفتن که کارشون رو کنار هم بذارن و به عنوان بیانیه مشترک.
در بیانیه‌ای که این 4 سازمان منتشر کردن اشاره شده به نام‌های سینا قنبری، وحید حیدری و کابوس سید امامی که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران مدعی هستند که این افراد خودکشی کردن، اما در عین حال ما خبری از درگذشت محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی رو هم در زمانی که در بازداشت به سر می‌برده شنیده ایم. آیا در این بیانیه اشاره‌ای هم به مسائلی که برای دراویش گنابادی اتفاق افتاده کردید؟
بله، البته غیر از اسامی که نام بردید در این بیانیه به اسم و مورد آقای محمد رنجبر هم اشاره شده که در بازداشتگاه نیروی انتظامی در عراق اعلام شده که جان سپردند و ایشون هم جزء اعتراض کننده های دی ماه بودن، ولی در مورد آقای محمد راجی که اخیراً اعلام شد جانشون از دست دادن و یک افغان آبادی بودن که در جریان تجمع اخیر خیابان پاسداران تهران که به طرز خشونتباری توسط نیروی انتظامی سرکوب شد و به تازگی اعلام شده که در زندان جان سپردن. در مورد ایشون درست هم وضعیتی که در مورد سایر بازداشت شدگان که جانشون از دست دادن در زندان ها دیدیم هست.
و خانم صدر، همینطور در این بیانیه اشاره شده به فشار بیش از حد بر خانواده ها. چه اسنادی شما در اختیار دارید که نشون میده که به خانواده های این کشته شدگان فشار مضاعفی وارد میشه؟
همونطور که اشاره کردم این 4 سازمان هر کدوم تونستن که تحقیقات مستقلی رو در این زمینه به عمل بیارن. مطابق معمول روش سازمان های حقوق بشری تحقیقات به این صورته که معمولا با خود اعضای خانواده یا نزدیکان اونها گفتگو میشه، شهادت اونها اخذ میشه و همینطور سایر مدارک و ادله دیگه که میتونه کمک کنه به راستی آزمایی این شهادت ها جمع آوری میشه و بعد همونطور که میبینید در بیانیه اشاره شده که خانواده ها تحت فشار آزار و اذیت قرار گرفتن و مهمترین چیز اینه که ما یک الگو رو در تمام موارد میبینیم که تکرار شده. در تمامی این موارد خانواده ها از هر گونه مصاحبه با رسانه ها به شدت منع شدن، یک فضای امنیتی بسیار شدیدی حول خانواده ها را احاطه کرده، خانواده ها بارها تهدید شدن برای اینکه اصلا هر تماسی بگیرن و پرونده بچه هاشون رو پیگیری کنن یا اصلا هر گونه شکایتی رو طرح کنن برای دانستن دلیل مرگ فرزندانشون و همینطور مخفی کاری خیلی زیادی که حول محور مرگ عزیزانشون صورت گرفته. خانواده ها الان هم که ما صحبت میکنیم بسیار تحت فشار هست و در آخرین مورد هم میبینیم که در مورد پرونده آقای کابوس سید امامی، همسر ایشون خانم مریم مومبینی ممنوع الخروج شدن و به نوعی گروگان نگه داشته شدن در ایران که به سایر اعضای خانواده دو پسر ایشون که الان در کانادا هستن فشار بیاد که سکوت کنن در این زمینه.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنوید با شادی صدر، مدیر سازمان عدالت برای ایران.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ایران روز چهارشنبه قرارداد نفتی 10 ساله ای با یک شرکت دولتی روسیه منعقد کرد. این در حالی است که پس از توافق برجام، صنعت نفت ایران امیدوار به انعقاد قراردادهای رقابتی و سودآور با شرکت‌های نفتی غربی بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
این قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی زاروبژ نفت روسیه منعقد شده است. این میادین نفتی که تولید فعلیشان 36 هزار بشکه در روز است، در 2 دهه گذشته هم فعال بودند. با این حال قرار است به نسبت 80% تأمین سهم از سوی شرکت روس و 20% از سوی شرکت ایرانی دانا انرژی توسعه بیابند. قرارداد نفتی میان ایران و روسیه دومین قرارداد توسعه میادین نفتی ایران است که به روش جدید موسوم به IPC منعقد شده است. پیش از این ایران و شرکت توتال فرانسه قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی را با همین روش بسته بودند. احمد علوی، استاد اقتصاد آشنا به سیاست‌های نفتی ایران، ساکن استکهلم، درباره این قرارداد می‌گوید:
این قراردادهای IPC قراردادهای جدیدی هستند که به هر حال امتیازهای بیشتری داده میشه به شرکت‌ها، مؤسساتی که قراره در ایران سرمایه‌گذاری کنند برای فرزند اکتشاف و بهره برداری و صادرات نفت. قراردادهای گذشته چندان مطلوب نبود، جذاب نبود برای مؤسسات خارجی، بنابراین وزارت نفت یه تجدید نظر اساسی کرد و به هر حال در یک فرایند طولانی و علی‌رغم مخالفت‌ها پذیرفته شد این قراردادها. بعد از برجام به خاطر اینکه احساس می‌شد که با اجرای شدن برجام شرکت‌های غربی البته استقبال بکنن از سرمایه‌گذاری در ایران، چرا که بخش انرژی بخش جذابی به شمار میاد، خب این قراردادهای قدیمی کنار گذاشته شد. قراردادهایی که جذابیت داره برای شرکت‌های بین‌المللی غربی مطرح شد، فرموله شد، دخل و تصرفات زیادی شد از طرف مجلس و به هر حال این قراردادها اولیش با توتال نوشته شده بود و به هر حال قرار شد توتال همکاری کنه با ایران برای فعالیت‌های نفتی در ایران. اما به دنبال به قدرت رسیدن ترامپ شرایط بین‌المللی عوض شد، به این معنا که خب با توجه به جنگ لفظی که بین دستگاه مدیریت ترامپ و تهران برقرار شد، در حال بنگاه‌های غربی نفت که در حوزه نفت فعال هستند عقب نشستند. بنابراین دولت با توجه به اینکه شرکت‌های غربی با تکنولوژی پیشرفته، با امکانات بیشتر مایل نیستند، تحلیل می‌کنن با همکاری با ایران، روسیه را انتخاب کرده برای همکاری.
در حالی که کل ذخایر این دو میدان نفتی حدود 1 میلیارد بشکه برآورد شده است، به گفته شرکت ملی نفت ایران، قرارداد مورد نظر برای مدت حداکثر 10 سال و به شرط قابلیت تمدید بسته شده است. احمد علوی میگوید که بازگشت ایران به همکاری با شرکت‌های نفتی روسی و چینی یک عقب‌گرد برای صنعت نفت ایران است.
قطعاً این عقب‌گردیه، چون اساساً اون قراردادهای IPC برای متقاعد کردن شرکت‌های غربی که سرمایه بزرگ، تجربه بالا و همچنین تکنولوژی پیشرفته هستن بود، نه برای روس‌ها. روس‌ها حتی در دوره تحریم‌ها هم میتونستن و اومده بودن که فعالیت بکنن با ایران، یا حتی چینی‌ها یا کشورهای که به هر حال هند فرزند، این کشورها مایل بودن و در دوره تحریم همکاری میکردن با ایران. این قراردادها اساسا مخاطب شرکت‌های غربی بود. چرا؟ برای بیاد بیاریم صنعت نفت یه صنعت خاصیه، به این معنا که سرمایه کلانی رو میطلبه، تکنولوژی پیشرفته ای رو طلب میکنه. برای همین هم است که شرکت‌های بین‌المللی در قالب کنسرسیوم، یعنی یک مجموعه از شرکت‌ها فعالیت دارن، چون یه شرکت تنهایی نمیتونه این کارو انجام بده. بنابراین سرمایه‌گذاران غربی الان به خاطر دلایل سیاسی آی پی سی دیگه براشون جذابیت نداره، بنابراین دولت تنها رایی که براشون مونه اینه که با چین، با هند و به هر حال روسیه همکاری بکنه و اینها مشکلی هم اساسا نداشتن در دوره تحریم.
گفته می شود هدف از قرارداد تازه نفتی میان ایران و شرکت دولتی زاروبژنفت روسیه دستیابی به تولید حداکثر 48 هزار بشکه در روز و 67 میلیون بشکه طی 10 سال قرارداد اولیه است.
گزارش مهداد قاسم‌فر را می‌شنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.